سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. سازمان صحی جهان WHO میگوید که پیروزی در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان یک پیروزی برای جهان است. این سازمان در توییت امروز گفت تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی میماند. WHO گفته است که بیماری پولیو در بخشای از جهان که مدتها آری از پولیو شناخته می شدن، از جمله ایالات متحده و بریتانیا شناسایی شده است. در افغانستان در سال روان میلادی 2 مورد مثبت پولیو در کنر و پکتیکا ثبت شده است. سازمان ملل متحد برای آنچه توقف تأثیرات مخرب تغییر اقلیم در افغانستان گفته است، خواستار اقدام جمعی فوری شده. بخش افغانستان این سازمان در بیانیه امروز گفت که مردم افغانستان در معرض پیشبینی‌های ویرانگر اقلیمی قرار دارند. به گفته ملل متحد، افغانستان در میان آسیب دیده ترین کشورها ناشی از تهدیدات اقلیمی در جهان در ردیف ششم است. در بیانیه آمده است که افغانستان در برابر آفات طبیعی به شکل دوامدار آسیب پذیر است که باعث تلفات جانی و خسارات مالی می شود. این بیانیه در حال نشر می شود که مصر از امروز تا 8 نوامبر میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی است. فرماندهی نظامی اوکراین امروز گفت قوای به گفته‌اش متجاوز روسی به حمله به اهداف غیر نظامی در بسیاری از مناطق شرق اوکراین ادامه دادند. از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 8 ماه سپری می شود. نیروهای مسلح اوکراین حمله های روسیه را در اطراف 14 شهرک در مناطق لوهانسک، دونسک و زاپروشیا دفع کردند. در مجموع اردوی روسیه 35 شهرک را در شرق و جنوب شرق اوکراین هدف قرار داده است. در یک خبر دیگر داریم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش 90 تانک نو T-72 را که در شوروی سابق دیزاین شده بود دریافت خواهد کرد. زلنسکی دیروز در توییت گفت از هلند، ایالات متحده و جمهوری چک به خاطر فراهم کردن حمایت قابل ملاحظه و ضروری صمیمانه سپاسگزاری میکند. او افزوده است که قوای مسلح اوکراین در حال پیشروی اند و به این تجهیزات نظامی نیاز دارند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که 90 تانک از سوی جمهوری چک به اوکراین فراهم می شود و این تانک ها با کمک مالی ایالات متحده و هلند نوسازی می شوند. یک سخنگوی پنتاگون گفته است که برخی از این تانک ها تا اواخر دسامبر باید برسند. و با سلسله رقابت های جام جهانی بیست‌اوری کرکت در استرالیا امروز 3 بازی برگزار شد. هلند افریقای جنوبی را شکست داد، پاکستان در برابر بنگلادش برنده شد و زیمبابوه از هند شکست خورد. افغانستان در آخرین بازیش در این جام روز جمعه در برابر استرالیا باخت. در گروه اول این رقابت‌ها انگلستان و نیوزیلند به دور نیمه نهایی راه یافتند و در گروه دوم هند و پاکستان به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری است داشته های این برنامه. سازمان صحی جهان بار دیگر روی محو پولیو در افغانستان تاکید کرده. در این حال دکتران از والدین در افغانستان می خواهند که کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کنند.
اگر ما واکسین کنیم سیفلیسی حتما می داشته باشیم و در آینده از فلج و یا از حتی بعضی اوقات سبب مرگ می شود، از سیفلیسشان نجات می یابند.
شماری از مردم در افغانستان میگویند که در انتظار اثرگیری روند توزیع پاسپورت هستند.
پدر زیاد مریض است، دکترای پاکستانی گفته که سال 3 بار به تداوی به پاکستان بیاریمش. اما زمانی که خواستیم پاسپورت ها را تمدید کنیم روند متوقف شد.
و برخی از والدین در غور که فرزندانشان سوراخ قلب دارند میگویند توان پرداخت هزینه درمان را ندارند.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 5:05 شام به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، سازمان صحی جهان بار دیگر روی محو پولیو در افغانستان تاکید کرده و گفته که پیروزی در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان در این کشور یک پیروزی برای جهان است. این سازمان گفته است تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی میماند. بیشتر در این گزارش.
سازمان صحی جهان میگوید که مبارزه با پولیو در افغانستان به معنای مبارزه با پولیو در تمام جهان است. این سازمان در صفحه توییترش نوشته است بیماری پولیو در آن کشورهایی که پیش از این آری از پولیو بودند، از جمله آمریکا و بریتانیا، دوباره شناسایی شده است. این در حال است که افغانستان هنوز هم در جمع دو کشور است که واقعات مثبت پولیو یا فلج کودکان در آن وجود دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به 6 میلیون کودک در ماه اکتبر سال روان واکسین ضد پولیو تطبیق کردند و آنها در نظر دارند تا این کارزار را ادامه دهند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
کارزار واکسین ضد پولیو که در ماه اکتبر آغاز شد در 194 ولسوالی 22 ولایت تحت پوشش قرار گرفته و 6 میلیون کودک واکسین شدند.
آقای زمان افزود کارزار تطبیق واکسین ضد پولیو نیز در مناطقی که باقی ماندند در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن جزئیات نداد. حکومت طالبان در حال در مبارزه با پولیو سهم می‌گیرد و مسئولان صحی آنان همواره از مردم می‌خواهند که با تیم‌های تطبیق واکسن پولیو همکاری کنند، که پیش از این نظامیان این گروه به ایجاد ممانعت در برابر تطبیق واکسن فلج کودکان متهم بودند و در کنار آن در برخی مناطق اجازه عملی شدن این برنامه را نمی‌دادند. صندوق بچه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید در گذشته سالانه 4 میلیون کودک به دلیل ناامنی واکسین نمی شدند، اما اکنون که جنگ در بسیاری از مناطق وجود ندارد، واکسین پولیو را در بسیاری از مناطق افغانستان می رسانند که به همین علت واقعات فلج اطفال نیز کاهش یافته است. کمال شاه رئیس مطبوعات این برنامه بر رادیو آزادی گفت به اقدامات و امکانات بیشتر نیاز است تا دامن پولیو از افغانستان برچیده شود.
با افغانستان که واسه پولیو واکسن دیهوات پتول و برخو کی تطبیقی
اکنون واکسین فلج اطفال در همه مناطق افغانستان تطبیق می شود که این یک پیشرفت بزرگ است، زیرا در سالهای گذشته مناطقی وجود داشت که ما نمی توانستیم در آن کارزار داشته باشیم و اجازه فعالیت در آنجا را نداشتیم و هر سال 3 یا 4 میلیون کودک از واکسین محروم می شدند. اینکه افغانستان با پایان فلج اطفال نزدیک می شود، این تلاش ها باید تسریع شود.
بر اساس معلومات یونیسف، افغانستان و پاکستان در جهان از جمله کشورهایی هستند که هنوز بیماری پولیو در آن وجود دارد. در سال 2020 میلادی 56 واقعه مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود، اما واقعات مثبت ثبت شده در سال 2021 به 4 مورد کاهش یافته و در سال جاری میلادی تنها 2 واقعه ثبت شده است. پولیو یک نوع بیماری انتانی و ساری است که سیستم عصبی کودک را متاثر می سازد و سبب فلج او می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا و آب آلوده و آب‌بازی کودکان مبتلا به این بیماری در جویها و آبهای استاده به دیگران سرایت می کند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان گفته می شوند که موارد پولیو یا فلج کودکان در آنها وجود دارد. سازمان صحی جهان بار دیگر روی محو این بیماری در افغانستان تاکید کرده است. در گفتگویی که با دکتر منصور مجاب متخصص امراض داخله داشتم، نخست از وی پرسیدم که برای ریشه‌کن شدن پولیو از افغانستان چی کار صورت بگیرد؟
ببینین، اول خو ما 20 سال فرصت از دست دادیم. آن کسانی که امو اشخاصی که مانع تطبیق واکسین میشد، حال گریبانگیری از آنها هست، چون فعلا مسئولیت داره که خدمات صحی برای شهروندان کشور یعنی افغانستان عرضه بکنم. به هر صورت ما باید این یک تجربه به خود یادداشت کنیم که در آینده ما از این فرصت ها را از دست ندهیم. موضوع دیگر این است که غفلتی که بعضی از خانواده ها یا بعضی از اقوام در برابر واکسین پولیو میکنه باید به چالش کشیده شود و این غفلتشان هم باید هر راه ممکنه که چی تنبیه باشه، چی آگاهی آمه باشه، باید با آنها کار شود تا این غفلت انسان به آگاهی تبدیل شود و در آینده از این غفلت دور نگه داشته شود. موضوع سومی این است که بعضی از مردم آگاهی ندارم که مثلا واکسین پولیو چگونه هست، چگونه یا معافیت تشکیل میده در بدن یک انسان و چی فواید داره برای اطفالتان که آینده کشور ما هستم، چی فواید داره در پهلوی از این
به همین خانواده ها. پیام شما چیست؟
ببینین ما همین پیام کوتاه داریم، اگر یا میخواد طفلی صحتمند داشته باشه، جامعه صحتمند داشته باشه و در برابر امو مسئولیت اجتماعی و دینی و مذهبیشان مسئولیت احساس میکنه، باید با واکسین خود با واکسین به اطفال خود تطبیق بکنند. یعنی به این معنا که یا غفلت نکنم، بهانه نیارد و تحت تاثیر گفته های بعضی از اشخاص نیاید و یعنی این طور فکر کنه که اگر ما واکسین کنیم طفلی صحتمند میداشته باشیم و در آینده از فلج و یا از حتی بعضی اوقات سبب مرگ می شود از اون طفلشان نجات می یابد. دیگر هیچ رای وجود نداره، واکسین هست که یا معافیت ایجاد می کنه.
مقام های صحی فعلی در افغانستان چقدر مسئولیت دارن درباره رواندازی کمپاین های تطبیق واکسین در تمام مناطق افغانستان؟
ببینین یا باید بیشتر با مساجد امامان مساجد کار کنه، با کسانی که صدایشان بلندتر هست، صدایشان تا جایی میرسه، با آنها کار کنم، همراه از اینها بشینم و بعضی جایایی که ادارات واکسینه که تطبیق میکنه آنها را تحت نظارت داشته باشه، یعنی یا تغییر بدهد یا یعنی یک شکل از اشکال آنها را تحت نظارت داشته باشه تا همی واکسین هم به خوبی تمام مناطق تحت پوشش خود قرار بگیره و همه افغانها دست به دست هم داده مثل یک فریضه بسیار مهم حیاتی دینی و مذهبی به اینها بنگرد و در تطبیق واکسین کوشش کند.
دکتر منصور مجاب متخصص امراض داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 42 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه واکنش ها به آنچه تخریب بخشی از آرامگاه احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر خوانده می شود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است حکومت طالبان خواسته از مقبره های بزرگان حفاظت کند و جلو این گونه اعمال به گفتهش مخرب را بگیرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان و برخی از جریان ها و سیاسیون دیگر نیز واکنش نشان دادند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید موضوع تخریب سنگ آرامگاه احمد شاه مسعود واقعیت ندارد. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به ویدیوی تخریب سنگ آرامگاه احمد شاه مسعود به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین مخلوع افغانستان و برخی جریان‌ها و اشخاص سیاسی نیز تخریب سنگ مقبره احمد شاه مسعود را نکوهش کردند. حامد کرزی در حساب توییتری خود نوشته که دشمنان مردم افغانستان با چنین عمل کرد و تلاش ناکام نمی‌توانند به بزرگان و قهرمانان ملی ما توهین کنند. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان از حکومت طالبان خواسته جلوی این گونه عملکردهای مخرب را بگیرد و به حفاظت مقبره بزرگان افغانستان توجه کند. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت جمهوری مخلوع افغانستان هم در حساب توییتری خود نوشته این عمل وحدت ملی کشور را صدمه می‌زند. او همچنان خواستار بازداشت عاملان این قضیه و سپردن آنان به پنجه قانون شده است. از سوی دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از سوی برخی رهبران سیاسی پیشین در مخالفت با حاکمیت دوباره طالبان ایجاد شده، ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییترش طالبان را متهم به تخریب سنگ آرامگاه احمد شاه مسعود کرده است. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخل علیه حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان شام روز شنبه در حساب توییتری خود نوشته که آوازه تخریب مقبره احمد شاه مسعود دروغ و بی‌اساس است. پیش از این عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه‌های جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رهبر دیگر شاخه این حزب، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی و برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نیز به این موضوع واکنش نشان داده بودند. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که اقدامات اینچنینی از جمله تخریب آرامگاه‌ها در زیر حاکمیت طالبان جنبش‌های مردمی را در برابر طالبان بیشتر خواهد کرد. همایون محتاط، آگاه امور سیاسی و معاون پیشین سفیر افغانستان در روسیه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جامعه افغانستان به علاوه از اینکه جامعه اسلامی است، جامعه سنتی و عنعنوی است که در او بعضی عرف و رسوم پسندیده است که در تمام این جغرافیا و مورد احترام باید قرار بگیره که یکی از او احترام به مقبره ها و آرامگاه ها است.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان این بار دومی است که بخشی از آرامگاه این فرمانده جهادی در پنجشیر و ایران می شود، ولایتی که هنوز هم در آن از درگیری ها با طالبان گزارش می شود. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده بود که طالبان محوطه آرامگاه جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس پیشین کندهار را به توقفگاه موتر یا به گفته مردم به سرای موتر تبدیل کردند. بر علاوه در بامیان تندیس عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را شکستانده و همچنان شماری از تصاویر رسامی شده از شخصیت های مشهور را در بعضی از ولایت ها نیز تخریب کردند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آوازه درباره تخریب مقبره احمد شاه مسعود بی اساس است و واقعیت ندارد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از آقای مجاهد خبر داده که حکومت طالبان به نیروهایش اجازه نمی‌دهد که به کسی توهین کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
متقاضیان پاسپورت در افغانستان از طالبان می‌خواهند که روند توزیع پاسپورت را دوباره آغاز کنند. حکومت طالبان حدود یک ماه پیش توزیع پاسپورت را توقف داد. بیشتر در این گزارش.
چرا پاسپورت شروع نمی‌کنند؟ کل مردم با مشکلات است.
فریده یکی از متقاضیان پاسپورت است که می‌گوید برای درمان بیماری پدرش نیاز جدی به پاسپورت دارد. او از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت نگران است و از مقامهای حکومت طالبان میخواهد تا هر چه زودتر روند توزیع پاسپورت را از سر گیرند. فریده به رادیو آزادی گفت یک ماه پیش زمانی که روند توزیع پاسپورت متوقف شد نتوانست پدر بیمارش را سر وقت به پاکستان انتقال دهد تا درمانش ادامه یابد.
پدرم زیاد مریض است. دکترای پاکستانی گفته که سالسه بار به تداوی به پاکستان بیارینش. اما زمانی که خواستیم پاسپورت ها را تمدید کنیم روند متوقف شد. ما میخواییم روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز شود و مشکل ما حل شود.
مجید یک متقاضی دیگر پاسپورت که کار فروش و لوازم خانه را میکند به رادیو آزادی گفت اخیراً کاربارش کمرنگ شده و میخواهد برای کار کردن به بیرون از کشور برود.
بسیار اقتصاد دیگر خراب است. دیگر فکر کنم که یک سال یک نیم سال شد بیکار هستیم. هیچ کاربار نیافتیم به شهر کابل و هر کاری که اقدام کردیم نتیجه نداد. اما ما میخواهیم که از وطن بیرون بریم به خاطر یک لقمنان پیدا کرده بتانیم. مال پاسپورت بند است. پاسپورت نمیتن.
این متقاضیان پاسپورت تاکید میکنند ادامه متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت سبب تاخیر در کارهای آنان و درمان بیمارانشان شده است. تلاش کردیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وای از دادن جزئیات در این باره خودداری کرد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان حدود یک ماه پیش با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان علت این کار مشکلات فنی گفته شده و از متقاضیان پاسپورت خواسته شده بود که منتظر اعلان بعدی این ریاست باشند. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4 الی 5000 جلد پاسپورت در روز ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کاراییشان را از دست دادند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا اکنون روند توزیع پاسپورت چندین بار با ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تاخیر در روند توزیع پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
بیشتر از خبر
شماری از فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان آزمون کنکور در افغانستان دلیل عدم رایابی دختران به ده بهترین این آزمون را محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر دختران و زنان می دانند. بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به روز شنبه نتایج آزمون کنکور امسال را اعلام کرد که برخلاف سالهای پیش حتی یک دختر هم در میان ده برتر آن قرار نداشت، در حالی که در دو سال گذشته شمسیه علیزاده و سلگی باران اول نمره های این آزمون بودند. در پیوند براه نیافتن دختران به ده برتر آزمون دیدگاه های مختلف وجود دارد. نایل عزیزی شرکت کننده آزمون کنکور که به پوهنزه کامپیوتر ساینس پانتون ننگرهار راه یافته به رادیو زودی میگوید دلیل این که مکاتب بسته شده بود و دختران بدون خواندن صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کرده بودند نتوانستند در میان 10 برتر قرار گیرند.
من و سایر صنفی هایم صنف 12 را نخوانده ایم. این دلیل بزرگان بود. آن شماره از سوال ها که از کتاب های صنف 12 آمده بود و او را حل نتوانستیم، موفق نشدیم که در میان 10 برتر قرار بگیریم.
صدیقه دیگر اشتراک کننده آزمون کنکور به رادیو زودی میگوید بسته شدن مکاتب روحیه آنها را از بین برده بود و به همین دلیل نتوانستند برای کنکور آمادگی لازم را بگیرند.
روحی ما کاملا خراب بود. زمانی که ما دیدیم که دختران را به مکتب اجازه نمی دهد، گفتیم چگونه اجازه بدهد پانتون بروند. باز هم من کوشش کردم، اما طالبان تعداد کمی از رشته ها را برای دختران گذاشت که به همین سبب کامیاب نشدم.
زرقا یفتلی فعال حقوق زنان راه پیدا نکردن دختران را در میان 10 برتر کنکور یک خبر غم‌انگیز می‌خواند. بانو یفتلی دلیلش را بر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می‌خواند که دختران را بی‌انگیزه کرده و راهی درس خواندن را از آنان سلب کرده است. وای به رادیو زدی می‌گوید
خب یکی از عوامل عموم خشونت ها سلب حقوق و آزادی های زن ها که سوی گروه طالبان اعمال شده و متاسفانه طالب ها همه روزه فشار ها و خشونت ها را بلای زن ها و دختر ها افزایش میدن و ممانعت ها همه روزه افزایش پیدا میکنه و خود مطمئنا تاثیر میگذاره و انگیزه درس و ادامه تحصیل از دختر ها سلب میسازه.
بانوی افدلی می افزاید که اگر بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه یابد و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران دوام یابد، شاید دختران در آینده حتی در آزمون کنکور شرکت کرده نتوانند. در آزمون کنکور امسال 106,030 تن شرکت کرده بودند که بر اساس معلومات ارائه شده توسط اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 35% دختران بودند. با وجودی که در 10 برتر آزمون کنکور امسال دختران حضور نداشتند، اما عبدالقدیر خموش رئیس اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی طالبان برای رادیو آزادی گفته که دانش آموز دختر به نام الهام از ولایت هرات با اخذ 348 نمره بلندترین نمره را در میان دختران اخذ کرده که در 15 طب مالجوی پانتون هرات کامیاب شده است. دانش آموزان دختر که سال پیش صنف 12 را نخوانده بودند ارتقا داده شده و در آزمون کنکور شرکت کردند، اما دانش آموزان دختر که امسال هم از آموزش محروم شده اند میگویند که نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان که بیش از 14 ماه از آن می‌گذرد، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی را برای بازگشایی این مکتب‌ها نکردند.
برخی از والدین در غور که فرزندانشان سوراخ قلب دارند میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه درمان را ندارند. بیشتر در این گزارش.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم، یعنی امسال کیش تمام نشده، به خیلی وضعیت ما خرابه.
عبدالبصیر 35 ساله در ولسوالی 400 غرد قانه می کند. فرزند 5 ساله او از 3 سال به بیماری سوراخ قلب مبتلا هست.
بچه ما سوراخ قلبه. عواملش همین فهمیدیم که ببردیم یک دفعه در مرکز، ان دکترها گفتن سوراخ قلب و اینا مال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره، سردرد میشه تومینه دیگه، خلاصه زندگی ما تلخ خودیزی، خون از دهنش میایه بعض وقتا دیگه، همی رنگش هم زرد میشه دیگه، وضعیتش خرابه. خلاصه شو روز خودمی هپش بسیار خون جگرم خودیزی، نمیفهم چیکار کنیم.
عبدالبصیر که توان اقتصادی تداوی فرزندش را ندارد، از طریق شفاخانه ولایت غرب به دفتر اعلان امر این ولایت معرفی شده است.
وضعیت پولی ما بسیار خراب بود، آموز همسایه ما قرض گرفتیم که وضعیت بچه ما بسیار خراب بود، آخر مجبور شدیم که برم از همسایه ما قرض کنیم. نه افروز نمیشه که بیامدیم در مرکز، چهار شو پنج شو هم میشه بچه ما بیستره. دکتر ها ما رو معرفی کردن در سرمیاش، دو روزی دیگه بخیر طرف کابل میریم، تن اگر در کابل علاجش نشه باز در خارج جوان میریم. خیلی خوشحالم، اپش هم خوشحاله.
باشنده دیگر ولایت غور که طفلش با امین بیماری دچار است، گل پیدا نام دارد. او 38 سال دارد و باشنده ولسوالی دولتیار غور است.
13 روز میشه که به شهر آمدیم. حدود 10 روز به شفاخانه ولایتی طفلم بستر است. سعد یام طفلم را به هلال حمر معرفی کردند. قرار تا 2 روز دیگه به خیر طرف کابل حرکت کنیم. رئیس سرمیاشت گفت که طفلتان اگر تداویش به کابل هم نشد به خارج از کشور روی میکنم. ما امروز خیلی خوشحال هستم که وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب بود، توانایی نداشتیم که طفل خودمان حتی به شفاخانه های شخصی شهر فریسکو ببریم و اینجا علاج هم نمیشد.
سالانه ده ها کودک در ولایت غور با بیماری سوراخ قلب به دکتران مراجعه می کنند. علائم این بیماری نزد کودکان متفاوت است. گل پیدا نشانه های این بیماری در کودک خردسال خود را این گونه برمی شمارد.
طفلم از دهنش خون می آید، ضعیف است، لاغر است، هیچ حرکتی نداره، شیر مادر را حتی خورده نمی تانه، بدحاله، اشتها نداره، وضعیتش روز به روز بدتر شده و خراب شده می ره. حالا که به خیر به کابل انتقالش می دهیم، امیدوارم که طفلم صحت یاب شود.
اما این که بیماری سوراخ قلب چیست و کدام اطفال به آن مبتلا می شود؟ از دکتر بابجان نجیب مسئول بخش اطفال داخل شفاخانه ولایت غور پرسیدم. او گفت
مجموع افراد ولاده قلبی که سبب مشکلات نزد یک طفل میشه را به نام سوراخ قلب یاد میکنن. فاکتورهایی که سبب به وجود آمدن خود سوراخ قلب نزد اطفال میشه زیادتر ازدواج های زیر سن مادران، دیگه استفاده ادویه خودسر در هنگام بارداری، امراض خود ولادی مادر در جریان حاملگی، مثلا مادر مصاب به انتانات میشه، این میتونه سبب آفات قلبی نزد یک طفل شوه. دیگه مواجه شدن خود مادر به شعاع ایکس یک از فاکتورهایش میتونه سبب بروز مشکلات قلبی دنز یک طفل شوه. اینها همه اسبابی هستند که میتونن سبب سوراخ قلب دنز یک طفل شوند.
اداره هلال احمر در ولایت غرب میگوید که سالانه ده ها کودک را برای تداوی به کابل میفرستد. به گفته امیرشاه میرزاده مسئول کلوپ جوانان ریاست هلال احمر در غرب، شمار از این کودکان که بیماریشان شدیدتر است برای تداوی به بیرون از افغانستان منتقل میشوند.
پیام ها و نظریات شما
در ولایت غور لسولی دولینه قریه خاکیارک راجع به همین مؤسسات خیریه منطقه خاکیارک تقریبا 1800 خانه تعدادی 12 شورای همبستگی ملی داشته و داره و از بهار تا حال یک کرد دو کردی که کمک های شده به فی خانواده ای که 10 سرنفوس داره یا یک من آرد یا 5 سیل روغن بهش کمک شده که هیچ مشکل مردم به حل نمیشه. این منطقه خاکیارک مردمی قریبی افتاده ان، اگر به میز مستان آمدنی کمک ها نشه شاید که فاجعه ای به بار آید.
ما یک مشکل داشتم به خاطر از همین صدا و معلولین. ما زمستان بوده که ما رفتم ثبت نام کردم از معلولین، کتابچه ما همراه عکسای ما را گرفت، همین کارت ما را دید، از خود ما مشکل ما را دید، ثبت نام کرد در دالمان برو باز ما بر زنگ نزید. تا امروز روز نه زنگ زد، نه کدام اولی، نه کدام جوابی. باز هم ما رفتیم مراجعه کردیم سینمای پامیر کجا یک نمایندگیست، اوجا رفتیم، اوجا ما را نگرفت. نگرفت گو برو امید ثبت نام کرد یه جیدی که آمدیم گو بریم دیگه یه جید نبیاییم. این رفتیم از شهدار هم که بردیم از چند فامیلای ما بودک گفته که از شما مردم هم ما نمیتیم ولی از شهدار خود ثبت نام میکنیم. این بیشی دیگه بسیار بر ما مشکل شده، همی کرای خانه همی بل برق همی کل منتظر از اینه می سال دیگه سال نمیده ما را میداد در زمان جمهوریت. همین مشکلات ما رفع میشد. حالا بسیار دچار مشکلات هستیم. امیر گفتم باش که تو امرای امی کلانایشان صحبت کنیم، مسئولینشان ببینیم که چی میگن، چرا تو کار میکنن، بناجویی میکنن، صد رقم باند امرای ما را میارن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. ما فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. شب بخیر، خدا نگهدار.